أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى. شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت آقا و سرورمون حجت ابن الحسن العسکری امام زمان علیه السلام و همه شیعیان و دوستداران آن حضرت تسلیت عرض می نمایم. انشاءالله خداوند متعال در دنیا زیارت آن حضرت و در آخرت شفاعتشون رو قسمت روزی همه ما بفرماید انشاءالله. بحث ما در رابطه با کتاب فضل علم رسیدیم به باب نوادر. باب نوادر از اسمش تقریبا پیداست، روایاتی رو مرحوم کلینی علیه الرحمه در این باب ذکر می‌فرمان که مربوط است به ابواب گذشته، ابواب فضل علم که اومده تا اینجا مربوط به همون باب هاست، این روایات ها مربوط به همونه. اما خدمت شما عرض کنم که توی ابواب جا نمی شده، یعنی مربوط به یک باب خاص نمی شده. برای همین مرحوم کلینی این روایاتی که مربوط به همه اون باب ها هست همه رو در یک جا جمع کرده، چون نمی شده توی یک باب مخصوص، مثلا باب نمیدونم سؤال عالم یا باب فضل علم یا باب مثلا فلان، نمیتونسته تو باب ها قرار بده ولی مربوط به اونها بوده، همه رو در یک باب تحت عنوان نوادر جمع آوری فرمودن. روایت اول علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری رفعه قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول. روایت مرفوعه هستش، چون جناب آقای حفص ابن البختری فاصلش با امیر المؤمنین زیاده، اگه اشتباه نکنم برای زمان امام صادق اون وقت ها میشه، فاصله این وسط حذف شده و این حلقه ها کیا بودن مشخص نیست، روایت مرفوعه هستش و برای ما مشخص نیست کی هستش. قال حفص ابن البختری میفرماد کان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول. امام صادق امیر المؤمنین چه بسیار میفرمودن که روحوا انفسکم به بدیع الحکمه، روحوا از ماده روحه هستش به معنای استراحت، به معنای تازه کردن، به معنای آسایش دادن، به این معانی میاد. آسایش بدید، استراحت بدید، تازه کنید روح خودتون را، نفس خودتون رو، جان خودتون رو، به بدیع الحکمه. بدیع الحکمه یعنی در واقع صفت و موصوف بوده که به صورت مضافون الیه استفاده میشه. بدیع الحکمه اصلش اینطوری بوده، حکمت البدیع. در فارسی هم ما این رو داریم، مثلا خدمت شما عرض کنم که حالا به این مثل صفت موصوفی و مضاف مضاف الیهی نیست، ولی خب اسمها جا به جا میشه بعضی وقتا. مثلا آب گل رو ما میگیم گلاب، در حالی که این گلاب نیست، آب گله، میگیم گلاب. خدمت شما مثال های متعددی اینطوری در فارسی هم هست. تازه کنید و آسایش بدید، استراحت بدید نفس خودتون رو، جان خودتون رو، روح خودتون رو، به بدیع الحکمه، با حکمت‌های بدیع. بدیع به معنای جدید، یعنی حکمت‌ها را هر روزه یا هر فرصتی یا هر زمانی به نفس خودتون عرضه کنید حکمت‌های جدید رو، تا نفس شما تازگی پیدا بکنه، رکود پیدا نکنه. چرا؟ امام می‌فرماد فإنها تکل کما تکل الابدان، به خاطر این که فإنها، به خاطر این که اون نفس انسانی تکل خسته می شود همینطوری که بدن انسان خسته می شود. خب ماده تکل، از کلمه تکل از ماده کلله هستش، اصلش به معنای بار سنگین بر دوش و گردن انسان، بار سنگینی که رو بدن انسان هست بهش میگن کلل. بر همین مثلا در روایت میفرماد که انسان نباید کل بر مردم باشه، یعنی بارش به دوش مردم باشه، نباید اینطوری باشه، بلکه باید بارش به دوش خودش مستقل باشه. کل به معنای بار سنگین به دوش دیگر هستش. خدمت شما عرض کنم، اما خستگی از توابع بار سنگینه. انسان بار سنگین که به دوشش اومد آرام آرام خسته میشه، ولی بعدن به صورت مستقل این ماده کلله برای خستگی استفاده شده، در حالی که معنای اصلی چیز دیگری است، به معنای بار سنگینه، ولی که بعدن نتیجه رو آوردن جزء معنای اصلی کلمه قرار دادن و این کلمه اصلی زبان عبری اومده، عربی نیست، معربه، یعنی از عربی، از غیر عربی اومده تو عربی، عبری هستش، زبان الان معمولاً عبری برای منطقه مصر، سوریه و اون منطقه ها عبری بودن. بعد از ظهور اسلام خیلی از جاها زبونشون عوض شد، یکی از جاهایی که زبونشون عوض شد مصر و سوریه و اونجاها بود که زبونشون از عبری تبدیل به عربی شد، از عبری اومد عربی، ولی خب بعضی از کلمات عبری وارد عربی شد، یکیش همین ماده کلله هستش. بله، امیرالمومنین فرمود چرا ما باید نفس خودمون رو با حکمت‌های جدید و با حکمت‌های تازه خدمت شما عرض کنم که استراحت بدیم، تازه بکنیم؟ به خاطر این که نفس انسانی خسته می شود همین طوری که بدن انسان خسته می شود. بدن انسان که خسته میشه ما چکار میکنیم؟ استراحتش میدیم. فرمود نفس خودتون رو هم استراحت بدین. با چی استراحت بدین؟ فرمود با حکمت‌های جدید. در روایات چند مورد ما این مفهوم رو داریم که روح انسانی و نفس انسانی، جان انسان خسته میشه و این احتیاج به استراحت و احتیاج به تازه کردن داره. بعضی جاها بعضی از روایت‌ها داره زنگار میگیره، بعضی از روایت‌ها داره کدورت میگیره. اینا چند تا عامل رو نام بردن، یکیش مثلا خواندن قرآنه، یکیش خواندن روایاته. در اینجا کلمه حکمت رو بیان میفرماد که روایات میتونه زیر مجموعه حکمت قرار بگیره. موارد زیادی رو، چند مورد رو اهل بیت نام بردن که میتواند روح انسان رو تازگی بده و روح انسان رو نشاط بده. در اینجا حکمت رو امام بیان میفرماید. روایت دوم، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان نوح ابن شعیب نیسابوری ان عبید الله ابن عبدالله دهقان ان درست ابن ابی منصور ان عروت ابن اخی شعیب الاقرقوفی ان شعیب ان ابی بصیر علیه الرحمه. البته شعیب اقرقوقی باید باشه، اینجا اقرقوفی نوشته، ولیکن ظاهرا اقرقوقی باید باشه. از ابی بصیر سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، ابی بصیر می فرماد از امام صادق علیه السلام شنیدم که کان امیر المؤمنین یقول، باز این روایت از امیر المؤمنین هستش، کانه داره دلالت بر استمرار میکنه که امیر المؤمنین علیه السلام چه بسیار این فرمایش رو میفرمودن. امیر المؤمنین میفرمود یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیرتن. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد ای طالب علم، ای کسی که داری علم رو طلب میکنی، علم دارای فضائل و شؤونات مختلفه هستش. قبل از این که ادامه یه روایت رو بخونیم، من یه دورنمای کلی از این روایت خدمت عزیزان عرض کنم. امام علیه السلام در این روایت علم رو تشبیه به انسان میکنه و جهات علم رو امام بیان میفرماد و بعد تشبیه به اعضای انسانی میکنه. هر فضیلت و هر جنبه از علم رو تشبیه میکنه به یک، خدمت شما عرض کنم که به یک عضوی از اعضای انسان در رابطه با همون فضیلت، در رابطه با همون شؤون از شؤونات علم. هر شأنی رو با توجه به کارکرد اعضای انسانی امام تشبیه میکنه به همون عضو. حالا تشبیه به رأس داره، زبان داره، گوش داره، چشم داره، پا داره، اعضا رو، اعضای انسانی رو نامبر میکنه و یکی یکی فضائل علم و جهات علم رو به اون داره تشبیه میکنه. ذو فضائل کثیرتن، علم دارای فضائل و جنبه های زیادی است. بعد امام شروع میکنه نامبر کردن. فرأسه التواضع، سر علم تواضع هستش. خب ما باید در اینجا، امام داره تشبیه میکنه، همت ما باید رو این باشد که وجه شبه رو بین اون عضو انسان با این جنبه علم بیان کنیم. تواضع یکی از جنبه ها و یکی از فضائل علمه، یکی از فضائل علم تواضعه. خب چه ارتباطی با سر دارد؟ وجه شبهش با سر چیست؟ امام می فرماد فرأسه التواضع، سر علم تواضع هستش. خب همه می دونیم حیات انسانی وابسته به سر انسانه. اگر انسانی سر نداشته باشه دیگه حیات نخواهد داشت، مرده خواهد بود، دیگه حیات نداره. خب چه وجه شبه و چه ارتباطی بین سر و تواضع هستش؟ خدمت شما عرض کنم که ما از دو جهت میتونیم به این مطلب نگاه کنیم. یک جهت، جهت کسب علمه، یک جهت، جهت کارکرد علمه، که در هر دو جهت وجه شبه دارد. وجه شبه چیه؟ اگر انسان سر نداشته باشه حیات ندارد. در جنبه کسب علم هم اگر انسان تواضع نداشته باشد اصلا کسب علم برای او نخواهد بود، یعنی اصلا موضوع علم برای او محقق نمی شود، علم رو او کسب نخواهد کرد. چطور؟ تواضع مراتبی دارد. تواضع در مقابل خدا، تواضع در مقابل اهل بیت، تواضع در مقابل انسان‌ها. تواضع در مقابل انسان‌ها باز مراتبی دارد، در مقابل پدر مادر، استاد، بزرگتر، افراد دیگه تواضع مراتبی دارد. ولی در یک مسیر کلی بخوایم حساب کنیم، تواضع در مقابل خدا، اهل بیت و انسان‌ها، تو انسان‌ها رو مراتب دارد، ما کارش نداریم. اول مرتبه‌ای که ما باید حساب کنیم در مقابل خدا و اهل بیته. در مقابل خدا اگر تواضع نداشته باشی و در مقابل خدا فروتن نباشی، کرنش نداشته باشی، اون تکبری که در وجود شما هست سبب میشه دیگه شما توفیق کسب علم نداشته باشی. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. شما اگر در مقابل خدا تواضع داشته باشی، خداوند متعال علم رو در قلب شما قرار میدهد. چه بسا افرادی که سواد خوندن و نوشتن ندارن ولی علم خوبی دارند. اونا چی بودن؟ کسانی هستن که تواضع دارن در مقابل خدا، تکبر ندارن، کرنش دارن، خدا علم رو در دل آنها قرار داده. پس مرتبه اول در مقابل خدا، مرتبه دوم در مقابل اهل بیت و اساتید و بزرگترها. ما در تاریخ اهل بیت وقتی که نگاه میکنیم میبینیم چه بسیار افرادی که جایگاه اهل بیت برای آنها ثابت شده، جایگاه اهل بیت برای آنها مشخص شده، اما بر اثر تکبری که دارن حاضر نبودن مقابل اهل بیت زانو بزنند، یاد بگیرند. این جنبه دوم، حاضر نیستن بعضی ها در مقابل یک عالم، یک انسان درس خونده، یک انسان فرهیخته بشینن کسب علم کنن. این تکبرشون اجازه نمیده، تکبر اجازه نمیده که چیکار بکنن، اینا در مقابل استاد بشینن چیکار کنن، کسب علم بکنن. پس ما یک بار تکبر رو در مقابل خدا میسنجیم، تکبر رو در مقابل خدا میسنجیم. خب اون خداوند متعال توفیق کسب علم میده، مقدمات علم رو برای ما فراهم میکنه که کسب علم بکنه. یک وقتی نه، مقابل اهل بیت و اونجا مضاف بر این که بحث توفیق و روزی لحاظ میشود، خیلی ها رو ما میبینیم که حاضر نیستن زانو بزنن، تواضع داشته باشن، برای همین علم به دست آنها نمیرسد. یک تیکه تاریخی کوچک من خدمت عزیزان عرض کنم. مرحوم علی ابن جعفر، علی ابن جعفر پسر امام صادق علیه السلام، در زمان امام جواد علیه السلام زندگی میکرد. خب امام جواد هم در 7 سالگی به سن امامت رسیده بود دیگه. وقتی که در سن 7 سالگی به امامت رسید، علی ابن جعفر با شاگردان خودشون در مسجد الحرام نشسته بودن یا در مسجد النبی نشسته بودن و به شاگردان خودش تعلیماتی رو داشت. یه دفعه علی ابن جعفر با اون سن و سالش، با اون فضل علمی و اون جایگاه علمی، با اون سنی که اونشون داشت، محاسن سفید و جایگاه علمی و کرسی درسی که داشت، از در دید، در مسجد دید امام جواد 7 ساله یا مثلا 8-9 ساله از در مسجد وارد شد. علی ابن جعفر با اون در مقابل شاگردها، با اون وزنه علمی و قیافه علمی و استادی، پا برهنه و عباکشان دوید دنبال امام جواد و به استقبال امام جواد اومد. امام جواد علیه السلام رو آورد در جایگاه کرسی درس خودش نشون، مثل یه شاگرد دو زانو مقابل امام نشست، کسب علم کرد، به حرفهای امام گوش داد، احترام کرد امام رو، بعد امام بلند شد و رفت. وقتی که رفت، شاگردهای علی ابن جعفر به علی ابن جعفر اعتراض کردند که آقا شما چرا این کار رو کردید؟ شما خودت یه جایگاه علمی داری، محاسن سفیدی داری، کرسی درسی داری، در مقابل یک به ظاهر بچه احترام اینجور جایگاه خودت رو بهش دادید. علی ابن جعفر اون محاسن سفید بلندش رو دست گذاشت زیر محاسن، گفت که فضل و لیاقتی که خدا در این بچه دیده، در این ریش سفید من ندیده. خب ببینید این تواضعه. وقتی تواضع کرد، زانو زد مقابل امام، امام علیه السلام چیکار میکنه؟ زانو زده، علم رو امام به او انتقال میده. اما اگر تواضع نکرد، او اهل علم نیست. فرمود ظلم به علم است که انسان حکمت رو در اختیار غیر اهل، تو تواضع نداری، چطور ما علم رو به تو واگذار بکنیم؟ یک جنبه علم تواضع، یک جنبه، یعنی یک وجه شبه سر انسانی با تواضع در علم این بود که تواضع وقتی انسان کرد، کسب علم میکند. حالا در بعضی از مواردش بحث رزق و روزی در بعضی از مواردش چیه؟ تواضع سبب میشه انسان علم کسب بکنه. در واقع میگن که هرگز نرود آب به جایی که بلند است. وقتی شما تکبر داشتی که خب کسب علم نمی کنی، وقتی فروتن بودی آب همیشه سرپایینی میاد. شما خودت رو در مقابل دیگران فروتن ببین، تواضع بکن، ببین علم به طرف شما سرازیر میشود یا نه. این یک جنبه بود. و اما جنبه دوم یعنی وجه شبه دوم برای شباهت بین سر انسان با خود انسان و تواضع با علم اینه که وقتی انسان علم کسب کرد، عالم شد، جهل دیگران برای او نمود بیشتری پیدا میکنه، جهل دیگران رو بیشتر میبینه. اینجا جایی است که انسان باید تواضع داشته باشد. و الا اگر تواضع نداشته باشد، اولا که تکبر پیدا میکنه و دیگران از علم او نمیتونن بهره برداری کنن. وقتی از علم او بهره برداری نکنن، علم او چه ثمری دارد؟ ثمر ندارد. یعنی علم او میشود مثل جهل، استفاده ازش نمیشود، کارکرد نداره، ثمر نداره، فایده ندارد. چون ثمر نداره و کارکرد نداره و فایده ندارد، با انسان جاهل چه فرقی میکند؟ او علم او مرده هستش، مثل انسانی که سر نداره و مرده هستش. این اولا. ثانیاً وقتی انسان رفتار جاهلانه مردم رو دید، تواضع نکرد، تکبر ورزید، رفتارهای جاهلانه از او سر میزنه، رفتارهای افراد نادان رو به خود میگیره. وقتی رفتار افراد نادان و بدون علم رو، جاهل رو به خودش گرفت، خب چه فرقی است بین انسان جاهل و انسان عالمی که تکبر دارد و رفتار جاهلانه دارد؟ پس تواضع مثل سر است برای انسان، تواضع در علم مثل سر است در انسان، از دو جنبه. یک جنبه در جنبه کسب علم بود که گفتیم کسب علم بعضی وقتا بحث رزق و روزی است، بعضی وقتا بحث این که اگه تکبر داشتی علم به طرف شما سرازیر نمیشه. یک جنبه، جنبه کارکرد علم است که کارکرد علم هم دو جنبه دارد. یه جنبهش جنبه این که دیگران از علم شما استفاده نمی کنن. دوم این که خودت رفتارت رفتار عالمانه نیست، بلکه رفتار شما رفتار جاهلانه خواهد بود. امام علیه السلام فرمود فرأسه التواضع، سر این علم تواضعه. یعنی همینطوری که سر مایه حیات انسانه، تواضع مایه حیات علم هستش. و الا علم شما یک، خدمت شما عرض کنم که سیاهی بر سفیدی ها خواهد بود، علم نخواهد بود، مرده خواهد بود. و عینه البراءة من الحسد، چشم علم دوری از حسادت هستش. چشم علم دوری از حسادت. و اما باز وجه شبه بین حسد در علم، دوری از حسد در علم و چشم در انسان، وجه شبهش است. وجه شبهش اینه که وقتی انسان چشم داره، حقایق رو میبینه، عالم خارج رو میبینه و خدمت شما عرض کنم که میتونه با این چشم، خدمت شما عرض کنم و دیدن حقایق، معلومات خودش رو، سطحش رو ببره بالا. اگه انسان از حسد دوری کرد، میتواند مثل چشمی که انسان حقایق محسوس رو میبینه، اگر انسان از حسد دوری کرد، می تواند با علم خودش حقایق غیر محسوس را درک بکنه. چطور؟ حسادت و حسد عبارت است از خود برتربینی نسبت به دیگران. انسان خودش رو همیشه فراتر از دیگران ببینه، بالاتر از دیگران ببینه. خب وقتی که انسان خودش رو بالاتر از دیگران دید، خودش رو عالم و فاضل کامل میبینه و دیگران رو جاهل و انسان فرومایه میبینه. اگرچه دیگران از او سطح بالاتری باشند، ولی چون حسادت دارد فضائل دیگران رو نمیبیند، حقایق رو نمیبیند، حقایق رو پرده میپوشونه. پس همین طوری که انسان کور حقایق محسوس رو در عالم نمیتواند ببیند، نیروی حسد و صفت و ویژگی حسد سبب می شود انسان فضائل و حقایق غیر محسوس رو نبیند، بلکه چکار کنه؟ بلکه خودش رو بالاتر ببینه اگرچه دیگران بالاتر هستند، حقایق دیگران رو انکار می کنه. انسان عالم وقتی که علم کسب کرد، خود علم برای انسان چی میاره؟ یه تکبری میاره. تکبر مایه حسادت میشود. وقتی مایه حسادت شد، چشم و گوش انسان کر و کور میشود، دیگه انسان حقایق رو نمیبینه، میشه مثل انسان کور. و عینه البراءة من الحسد و اذنه الفهم. گوش علم فهم است. فهم یعنی چی؟ یعنی درک حقیقت و واقعیت و بطن علم. فهم یعنی درک درک و فهم عمق علم، درون علم، پرده ها و لایه های پنهان علم. به این میگن فهم. این عبارت از فهمه. خب وجه شباهت علم گوش، ببخشید، وجه شباهت فهم در علم و گوش در انسان، وجه شباهتش چیه؟ شما اگر با یک انسانی صحبت کنید که کره، هرچی بلندتر صحبت کنیم کمتر میفهمه، اصلا متوجه نمیشه، درک نمی کند علم را. هرچی شما باش صحبت میکنی او متوجه نمیشه. چرا؟ چون کره. انسانی هم که فهم ندارد، درک از علم ندارد، اعماق علم رو متوجه نمیشه، فقط یک الفاظ و یک کلماتی رو در ذهن خودش میسپره، ولی حقایق علم رو درک نمی کنه. او مثل انسان کر میمونه. چرا؟ چون انسان کر هرچی شما باید صحبت کنی نمی فهمه. انسانی هم که فهم ندارد، شما هرچی علم در اختیار او قرار می دهید، او فهم پیدا نمی کنه، عمق دین رو عمق علم رو متوجه نمی شه، اعماق علم رو متوجه نمی شه، اون حقیقت علم رو درک نمی کنن. فرق انسانی که فهم ندارد با انسانی که کره فقط توی یه جمله است. فرقی سر چیه؟ فرقی سر این که انسانی که کره اصلا علم رو کسب نمی کند تا بفهمد. انسانی که شنواست ولی فهم ندارد، علم رو می شنود اما درک نمی کند. در واقع یه سری الفاظی رو در ذهن خودش می سپارد ولیکن فهم ندارد، نمی فهمد، درک نمی کنه. البته در رابطه با فهم و اینکه فهم یعنی چه، چطور فهم انسان بالاتر میده و اینا، قبلا توضیحاتی در ابواب اول فضل علم اینا یا کتاب عقل و جهل بود که اونجا بیان شد. امام در این روایت علم رو به یک انسان تشبیه میکنه و فضائل و جنبه های علم رو با توجه به کار کرده اعضای انسانی وجه شبهی رو لحاظ فرموده و به اون اعضا تشبیه می‌فرماد، که موارد دیگه‌ای هم هست که تا همینجا وقت ما به اتمام رسید. و لسانه الصدق، جلسه آینده ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.